بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود أما بعد قال مولانا في المثنوي هست پیر راهدان پرفتن جویهای نفس و تن را جوی کن جوی خود را کی تواند پاک کرد نافع از علم خدا شد علم مرد کی تراشد تیغ دسته خیش را رو به جراحی سپر این ریش را بر سر هر ریش جمع آمد مگس تا نبیند قبح ریش خیش کس آن مگس اندیشه و آن مال تو ریش تو آن ظلمت احوال تو ورنهد مرهم بران ریش تو پیر آن زمان ساکت شود درد و نفیر در جلسه گذشته عرایز ما پیرامون لزوم و پیروی از استاد بود و آمد که اگر کسی در راه طریقت شیخی نداشته باشد به چه دامها و دامچالهای گرفتار می شود به حضور شیخ و مرشد چه فواید و آثار نیکویی را به جای می‌گذارد. چند مورد را ذکر کردیم. مورد دیگری که در این جلسه تیمونن مورد قرائت قرار گرفت توان تزکیه‌گری شیخ هست. یکی از زیبایی‌های پیروی از مرشد و استاد راهدان این هست که چون به عوالم نفسانی آگاهی برتر و بهتر و شهودی دارد چون تسویلات نفس را نیرنگ‌های باطن را یکایک چه مستقیم و چه غیر مستقیم شناسایی کرده راه مبارزه با آنها را می داند روش مبارزه را می فهمد و آسیبهایی که از ناحیه آنها به انسان سالک می رسه نسبت به آنها اشراف حضوری و کشفی دارد می تواند باطن را و اقلیم دل و جان را به سادگی و راحتی تزکیه کند انسان سالک را به یک جوی تشبیه کرده جویی که در این جوی اندیشه گذر میکنه نه آب معمولی آب اندیشه خیالات توهمات گذر میکنه طبیعتاً همونطوری که آب معمولی و جوی معمولی لای و لوش میگیره آب زلال داره و غیر زلال داره درد داره جوی اندیشه هم گاهی با اندیشه های ناپاکی آمیخته میشه، اندیشه های ناسوابی آمیخته میشه. این که در قرآن شریف میفرماید ان بعض الظن اسم، نسبت به یک دیگر گمان بد نبرید که بعضی از این گمانهای بد گناه هست، خود اندیشه ناپاکه. یا می فرماید غیبت نکنید، خود اندیشه، اندیشه ناپاکه. به هر حال حضرت مولانا انسان را به یک جویباری، به یک چشمساری تشبیه کرده که در این چشمسار و جویبار اندیشه های متفاوت و متنوع گذر میکنه. و طبیعتاً غیر از معصوم اندیشه های ناپاک هم دارند. و نظرش این هست که اگر کنار دست استادی راهدان و باطن بین قرار داشته باشی، جوی اندیشه تو را لایروبی می کند تا متوجه بشه که ذهنت نسبت به فلان مسئله این طوری هست، توجهت می ده که آقا نسبت به این مورد میاندیش یا چنین میاندیش، آنگونه بیاندیش که با مرحله سلوک تو نسبتی دارد و تناسبی دارد. حافظ شیرازی رحمت الله علیه کلامی داره، کلام بسیار زیبایی هست، از زبان بنده و دیگران بسیار شنیدید. میگوید پاسبان حرم دل شدم شب همه شب، دل رو به یک دژ یا یک حریم یا یک مسجد یا یک خانه، یک حرمسرا تشبیه کرده و می فرماید که من پاسبانی میدم از این شب تا به این شب دیگر، 24 ساعت پاسبانی میکنم از این حرم. چرا؟ تا در این پرده جز اندیشه او نگذارد، هیچ فکر دیگری اجازه نمیدم به این حرم سرای وارد بشه، هیچ اندیشه دیگری را اجازه نمیدهم به این حرم سرا وارد بشه. پاسبانی من برای همینه، چون هر اندیشه دیگری لای است، درد است، کثیف است و کثیف کننده است. این خانه را، این حریم را، این حرم را کثیف میکنه. پس من خود به پاسبانی بدل شدم تا شب همه شب پاسبانی بدهم که در این پرده جز اندیشه او هیچ اندیشه دیگری گذر نکند. هست پیر راهدان پرفتن، جویهای نفس و تن را جوی کن. پیر راهدان و با معرفت جویهای نفس، تن اینج مجازن به مفهوم جان گرفته، تن گفته تنگیر، چیزی که در تن جای میگیره مرادش هست. جویهای نفس و جویهای دل و جان را لایروبی میکنه تا هم نفس ریاضت ببینه و تمرین ببینه و ادب بشه، و هم روح از آلایش به دور بمانه و جان و دل از آلایش و آلودگی به دور بمانه. بزرگان اهل معرفت در رابطه با نفس نگاه دیگری دارند که غیر از نگاه بنده و امثال بنده هست. امام محمد غزالی در یکی از کتابهایش می‌فرماید که با نفس بنشینید خلوت کنید، مانند رفیقی که با هم می‌خواهید روی یک مسئله مباحثه علمی داشته باشید تا به یک نتیجه مطلوب برسید. با نفس مخاطبه کنید، بگویید ای نفس تو چنین میگویی و من چنین میگویم، یعنی من اینجا عقل من هست، بیا با هم محاسبه کنیم تا به این نتیجه برسیم که آیا راهی که تو پیشنهاد میکنی بهتر است یا راهی که من پیشنهاد میکنم بهتره. اول بگذاریم که او راههایی که پیشنهاد میکنه همه رو بگه، نتایجش رو هم همه رو بگه که اگر بری دروغ بگی یا چاپلوسی بکنی یا وابستگی و ذلت قدرتمندان تقبل بکنی به خانه میرسی، به مال میرسی، به راحتی میرسی، به شهرت میرسی، همینجور هی میگه دیگه چیزهایی که امکان داره حضور داشته باشه. بعد بگین خیلی خوب، ما اینها رو هیچ کدام انکار نمی کنیم، ولی این مالی که از این طریق من به دست می آورم آیا استفادهش درسته و نتیجه مطلوبی می دهد که هم دستم را در این عالم بگیرد، هم در عالم برزخ بگیرد و هم در عالم قیامت بگیرد، یا نه فقط به درد همین دو روز دنیای من میخوره؟ نفس میمانه. اگر محاجه جمیل انسان و مجادله نیکوی انسان با نفس به گونه منطقی و عارفانه باشه، در پایان کار دقت کنن دوستا، گاهی خطره ها و خاطره های زشتی که وارد نفس میشه خود نفس او رو دور میکنه، دیگه به پاسبانی عقل نیاز نیست، خود نفس تربیت شده، بدی و خوبی رو پذیرفته، با نتایج کار آشنا شده، لذا نمیگذاره. به هر حال این که حضرت مولانا می فرماید جویهای نفس، نفس در کنار قلب و روح قرار می ده، برای این هست که نفس با همه زشتی ظاهری و مذمومیت اولیه قابل ریاضت و تربیت هست. امکان این که نفس در جهت و مسیر خرد و معرفت و قلب و روح قرار بگیره وجود دارد. کار که هست که این نفس را به این مرتبه از تربیت برساند؟ کار پیر. بدون مرشد نمی شود، چون این مرشد هست که همه این مراتب را طی کرده، با نیرنگ ها و تسویلات نفس کاملا آشنا هست، لذا میتواند که هم نفس را لایروبی کند، از کثافات پاک کند و هم دل را تطهیر کند. در مراحل تطهیر هم ما داریم که اولین مرتبه، مرتبه حسی هست، تطهیر ظاهر هست، تطهیر جسم هست و آنچه جسمانی هست، تطهیر برون هست و آنچه برونی است و با آب معمولی، آب مطلق می شود اش تطهیر کرد. بعد تطهیر آنچه به درون می فرستیم است. غذایی که می خوریم باید ببینیم که از کجا آوردیم، آبی که گرفتیم آیا صاحبش اجازه می ده که ما یه لیوان آب بخوریم یا نه. نماز می خوانیم، جایی که جای نماز رو فهم میکنیم مصلا، اصلا خود جای نماز یک تار نخی از تارهای جای نماز اگر قصدی باشد نماز باطله، دیگه هیچ عیبی نداره. یک جان ما چند تا تار داره؟ حالا فرض کنین ما شیعه ها که باز یک دستمالچه کوچیکی هم که لایش مور هست میگذاریم، همین اطراف این دستمالچه با نخ قصبی دوخته باشند، اداء حروف هم بسیار عالی باشه، عین را از او بر رود ادا کنیم، ولی چون همین نخ از مجموعه این همه تار یک تار قصبی هست، نماز حضرت عالی از نظر قالب هیچ اشکالی ندارد جز اینکه باطله.
کفایت میکنه
بس دیگه، بس خلاصه. پس بی پیر مرو تو در خرابات. همه این مراحل را کی میداند؟ پیر راهدان پرفتن که فتین هست. فتین به کسی میگویند که ظرایف و دقایق را میبیند، نه اینکه میداند. حکیم میداند. حکیم به کسی میگویند که ظرایف و دقایق را میداند، ولی فتین به کسی میگوید که میبیند. فرق عارف با حکیم و فیلسوف همینه. نهایت کمال فیلسوف رسیدن به علم. بو علی اندر غبار ناقه گم پیدا کرده طریق حرکت لیلای حقیقت را یافته، اما در غبار برهانها گمه، در غبار دلایل گمه. من وراء حجاب دلیل میداند که این مسیر، مسیر لیلای حقیقته. پس لیلایی هست و کاروانی هست که مرا به سوی آن لیلا می کشاند و دلایل و براهینی هم هست، و این همه گرد و خاک، این برهانها و دلایل فلسفی رو به گرد و خاک تشبیه کرده، به غبار تشبیه کرده. رضا بو علی در درون همین برهانها گمه. فیلسوف و حکیم نهایت کارشان این است که به علم میرسند و عارف به معلوم میرسه. فرد فتین معلوم را مییابد نه علم را. این دو تا فرق میکنه و فرقش هم کمی از زمین تا آسمان بیشتر فاصله نداره، یک کمی بیشتره که فاصلهش. حضرت مولانا یکی دو تا برهان برای افراد کم ذهنی مثل بنده طراحی کرده، میفرماید جوی خود، جوی خود را کی تواند پاک کرد؟ شما یک جوی دیدین که خودش پاک بکنه؟ لایلوش اطرافش بشویه؟ نمیشه. اما اگر در کنار جوی کن فتین قرار بگیره، چون این جوی کن فتین علمش از علم خدا مایه گرفته، زائده ها رو میشویه. شما یک جوی کثیف در نظر بگیریم، یک فرد هوشیاری رو که با یک شلنگ بسیار قوی که با فشار آب میزنه چیکار میکنه؟ راحت بدون از اینکه حتی دست به جوی بزنه با همون فشار آب جوی میشه. چرا؟ چون آنچه به دست ای هست به یک جای دیگر پرفشاری متصله، وگرنه با دست ای هم نمیشه. جوی خود را کی تواند پاک کرد؟ نافع از علم خدا شد علم مرد. هر جا مولانا مرد میگه مرادش عارف کامله. انسان کامل.
یعنی مرد و زن
نه، مرد و زن نداره، انسان کامل عارف رسیده به انتها. سلام علیکم. ایشون میگه مرد. مردم هم که میگوید مرادش انسان است. برهان دیگری که مطرح میفرماید میگه کی تراشد تیغ دسته خیش را. تیغ هم دسته خودش را نمیتونه به تراش صاف و صوفش بکنه، لذا اگر نتراش باشه همیشه آزاردهنده، دست را می آزارد، استفادگر را می آزارد. دقت کنیم که با کجا می خواهی بکشانه. همان گونه که تیغی که دستش صاف نباشد دست را می آزارد، استادی هم که راه دیده نباشد دلها را می آزارد، اندیشه ها را می آزارد. به جای این که کاری نیکو بکنه، همونطوری که دسته دست را ریش میسازه، زخم میکنه، به اصطلاح میترکانه، او هم دل را ریش میکند. به جای صاف و صوف کردن و تطهیر کردن آلودهش میسازه. دست بنده پاک بود، اما وقتی تیغ ناپاک را گرفتم دست من را هم برید، دستش دست من خونی کرد، دستم هم نجس شد. وقتی کنار شیخ نمایی، پیر نمایی، مرشد نمایی، مراد نمایی انسان قرار بگیره، او پاکی انسان را هم آلوده می‌سازه، چون خودش چیزی ندیده. اینه که عده زیادی از مردم اگر گرفتار دام‌های بد میشن به دلیل اینه که به دام افراد بد گرفتار میشن. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپار این ریش را. دست تو زخم کرده؟ بله، برو به یک کسی بده که جراحی بکنه. دو معنا داره، هم خود تیغر بده که دستش ره جراحی بکنه، پاکش بکنه، مرتبش بکنه. باز معنای سوم، هم خودت و دست آلودهت و هم مرشد ناکاملت، هر دو را ببر به مرشدی کامل بسپار تا هر دوتا را مرتب کند. یک بخش متعارضه داره داخل پرانتز آورده، به قول امروزی ها میگه بر سر هر ریش جمع آمد مگس. هر جایی زخمی پیدا میشه مگس جمع میشه. برای چی میگه جمع میشه؟ حسن تعلیلی ایجاد کرده، تا نبیند قبح ریش خیش کس. این مگس ها که جمع میشن انسان خود زخم رو نمیبینه، زخم پنهان میشه، قباحتش و زشتیش و تهوع آوریش گم میشه. مراد جوی نفسه و جوی تنه و زخم قلبه و زخم نفسه. حالا میخوای از اینجا منتقل بکنه، از یک مثال و زمینه حسی منتقل بکنه به یک زمینه عقلی و اشراقی، میگه در زخم قلب و در زخم دل و در زخم نفس مگس هایی که جمع میشن میدانی چیه؟ میگه اونجا که مگسی نیست. نه، میگه هست، منتها تو تال متوجه نشدی. آن مگس اندیشه و آن مال تو. هر جا فکر دنیا بود بفهم که دلت زخمه، که مگس تفکر دنیایی آمده دوروبر او زخم میتنه. اگر زخمی نباشه، اگر جراحتی نباشه، اگر جرحی صورت نگرفته باشه، این ویز ویز اندیشه از کجایه؟ چه چرا خدا خدا نیست که دنیا دنیایه؟ چرا قرآن قرآن نیست که باغ باغه؟ چرا خلوص خلوص نیست که ماشین ماشینه؟ چرا توکل توکل نیست، یعنی صدا و ویزویزی از این نوع که ریاست ریاسته؟ هر جا ویزویزی از این دست شنیدی، بدان که اونجا جراحتی ابلیسی پدیدار شده در باطن تو. این مگس رو بیرون بزن و او جراحت رو هم پاک بکن. بدان که آن حریم جای چنان چرکی نیست، جای چنان زخمی نیست. چرا زخم قلب تو داغ عشق نداشته باشد که داغ پول داره، داغ جاه داره، زخم ریاست طلبی داره، زخم شهرت طلبی داره، زخم ثروت طلبی داره؟ چرا به داغ عشق گرفتار نیستی؟ به هر حال بر سر هر ریش جمع آمد مگس، تا نبیند قبح ریش خیش کس. آن مگس اندیشه و آن مال تو، ریش تو آن ظلمت احوال تو. احوال باطنی انسان یا نورانی و ربانی و ملکی است یا شیطانی. اگر به تاریکی ها، اگر به ظلمت ها، خوب دقت کنین روشن‌تر، اگر به فناپذیرها گرفتار شیطانیه. ببینین چی دوست داره، حالت چه حالی هست؟ حالی هست که متوجه و برخواسته و پای گرفته از چیزهایی هست که فناپذیره. این ظلمته. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. از ظلمت فناپذیرها انسان به نور آنچه باقی و سرمدی هست میکشانه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. ظلمت احوال همیه. دلبستگی و دغدغه باطن اگر متوجه امور فناپذیر بود نفسانیه. در یک بحثای 10-12 سال 15 سال قبل هم بنده عرض کردم، ببین در اندیشه تو چی میگذرد. تو خودت از جنس همان اندیشه ای، ارزش وجودیت هم از جنس همونه. هر چی میخوای باشه. حالا فرض بر این میگذاریم که در اندیشه این حقیر فقیر سراپا تقصیر این میگذرد که همین کوههای کازرگار بخرم و بعد به حضرت خواجه انصار پناه ببرم و از ایشان بخواهم که خواجه تو را به حق کسی که او را خیلی دوست می‌داری نظر رحمتی بکن که همه اینها الماس بشه. و حضرتم نه به واسطه من بلکه واسطه این سوگندی که او دادم یک نظر رحمتی بکن اینا همه الماس بشه. بعد من چه کاریم؟ قیمت من چیه؟ قیمت من به قیمت همو الماسای بیشتر از این نیستم. بعد تازه این ظاهر کاره. خوب دقت کنید، ظاهر کار این طوریه که قیمت بنده از برکات وجود خواجه انصار به قیمت الماسای کوهای کازرگا میشه. اما واقع مطلب اینه که انسان قیمتش و ارزشش و وزن وجودیش به چه معنا؟ آیا از این همه ما به ازای فروش این الماس ها در چه زمینه میتوانم استفاده بکنم؟ میتونم مثلا 5 کیلو از اینا رو ببرم برای خود 3 کیلو هنر بخرم؟ میشه؟ 20 کیلو رو ببرم 5 کیلو تواضع بخرم؟ بله؟ خب 50 کیلو میبرم 1 کیلو توکل میخرم؟ اینا نمیشه. به اندازه‌ای که از همین موارد بتوانم در رشد وجودی خودم، در عینیت وجودی خودم، در هویت خودم تغییر الهی و ربانی تولید کنم، همینقدر ارزش داره. اگر نتوانستم که هیچ. ارزش من ارزش همان سنگ است، منتها اسمش را گذاشتن چی؟ الماس. یبن آدم، این حدیث قدسیه، خوب دقت کنی، نگفته ای فلانی، ای ابراهیم خلیل، ای موسی ابن عمران، ای حبیب من، هیچی، یبن آدم، خلقت الاشیاء لاجلک، همه اشیاء عالم، هر چیزی که اسمش رو بتونی رویش بگذاری چیز، اصلا فرشته خب چیزه، عرش بله چیزه، جبرئیل بله اون بواسطه تو خلق کردیم برای که وحی به پیغمبرها برسانه و پیغمبرها هم بر تو برسانه. خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتو که لاجلی، تو را برای خود خلق کردی، قیمت تو چیه؟ میخواین بفهمین قیمت انسان چیه؟ من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فانا دیته. قیمت تو قیمت منه. خدا چند قیمت داره؟ خلق تو که لعجلی، این سادگی نیست. احوال درون هر چه باشه شخص از جنس همونهای و ارزش وجودیش هم به همان میزان یا بالا میره یا پایین میاره. در پایان این بخش حضرت مولانا میفرماید که ورنهد مرهم بران ریش تو پیر، آن زمان ساکت شود درد و نفیر. اگر پیر راهدان بر زخم قلب تو مرهم بگذارد، بر زخم اندیشه های تو مرهم بگذارد، هم دردت از بین میره هم فغانت. حالا راجع به هر چی درد فغان میکشید، داد و واویلا داری، این فقان هم گم میشه، نفیر و فریادت هم از بین میره، دردت هم از میان میره. علت دیگری که حضرت مولانا برای برگزیدن مرشد و مراد تعیین میکنه و القا میکنه، و در کنار این القا معیاری را هم برای پیر معین میکنه که ببین آقا اگر پیرت و مرادت و مرشدت این ویژگی ها را داشت دست مریدی به او بده و اگر نداشت حرفش رو بشنو، نمیگه حرفش رو نشنو، اما به عنوان پیرت قبولش مکن، به عنوان مرشدت قبولش مدار. علتی که مطرح میکنه میفرماید چون بسی ابلیس آدم روی هست. این دیگه ما و شما از هم بیشتر دیدیم ابلیس آدم روی. الحمدلله در شرع ما که او اصلا وجود نداره. چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست. مثال میاره، زان که صیاد آورد بانگ سفیر تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. بعضی ها حالای جوانترها که هیچ کسایی که در سن سال بنده هستن میدونن، به خصوص اونایی که در دهات رفتن و بودن و زندگی کردن یا رفتن، اینایی که کرک میگیرن یک چیزایی میسازن توپچه میکنن، این میگذاره توپچه میکنه، این کرک حیوان خیال میکنه این که صدای جنس ماده شه، همین توپچه طوری صدا در میاره که تقلید صدای ماده کرکه، این کرک بینوا خیال میکنه عجب رسیدم دیگه الان شد به به، مثل جوانکایی که تا یک دختر بلوند موی بلوند با بازار و کوچه میبینه او هم یک لبخند میزنه، اینو خیال میکنه خبر ندنه گوی تمسخر کرده، دیده که اینا اینجور نگاه میکنن او بخندیده گفته این نگاه کن، اینا خیال میکنن که علی آباد دیه دیگه استینار بر میزنن یا مولا بشو. این کرک حیوان هم خیال میکنه بشو. از این کرک گیرا ما زیاد داریم، در میدان سیاست داریم، در میدان اقتصاد داریم، در میدان علم داریم، در میدان هنر داریم، در میدان منبر داریم، در میدان مسجد داریم. مسجد و محراب توپچه ساخته تا مسجد را به گیر بندازه، منبر پیغمبر وسیله ساخته تا مردم را به گرد خودش جمع کنه. مردی نزد شیخ ابوالحسن خرقانی آمد گفت شیخا اجازت فرمای تا مردم را به توحید دعوت کنم. شیخ گفت زینهار تا به خیشتن دعوت نکرده باشی. گفت مگر شیخا میتوان مردم را به خیشتن دعوت کرد؟ گفت که آری، تا دیگرانش به توحید خوانند و تو را ناخوش آید. گفت که آری، تا دیگرانش به توحید خوانند و تو را ناخوش آید. منبر وسیله می سازه، منتها دوست نداره به کنار منبر دیگه کسی بره. شما همیشه همینجا بیاین، جای دیگه نرین، شما رو بزی می دن. همیشه همینجا بیاین. بابا او توحید میگه، خب بگه برای خودش میگه، ما از توحید بالاتر میگیم. همه دوست دارن مردم مسلمان بشن اما به دست خودشا. این شرکه. منی که دوست دارم فلان ملحد به دست من نه به دست ای موحد بشه، من مشرکم. بگذار که دروازه توحید باز باشه، از هر راهی که بخوای بیایه، از طریق الله به عدد انفاس خلایق، به تو چه غرض؟
هیچ یک مسئله نمیخوای سنی شه، نمیخوای شیعه شه،
نه. مگر در سال 1352 دقت کنن دوستان، 32 سال قبل بعد از 6 سال تحقیق در چندین کنفرانس عمومی و چندین و چند کمیسیون متخصص از مجتهدین شیعه و سنی 6 سال طول کشید این مسئله. بعد از 6 سال در مؤتمر آخری در مصر جامعه ازهر اعلام شد که در فروع هیچ کس نمیتواند دیگری را ملامت کند، چون اصول که یکیه. بابای میخوای به مذهب حنفی در فروع عمل بکنه، خوب برو بکنه. او بابای حنفی میخوای بیای در مذهب جعفری عمل بکنه، برو بکنه. مفاد ای اعلامیه که منتشر شد، حاجی برادر مداد به دست مرحوم آخوند محمد علی، دو تا این مرحوم از این خوشخط نوشته کرد، قاب گرفتیم، یکی رو بردیم به مسجد جامع نصب کردیم، یکی رو به تکی میرزا خان. اما باور کنیم تا وقتی هم این نصب کردیم ها یک کمی مشکلات دیدیم از دست قشری های احمق. مسئله نداره، بگذار موحد بشه، اما تو نخواست، فقط خواست از طریق تو بشه. ها اگر تو با آنجای رسیده‌ای که میخوایی ادعای پیامبری بکنی و میخوایی بگویی که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، او دیگه گفته دیگه، او یکی بود که حرف زد و بو ختم کردن نبوت و ختم کردن ولایت مطلقه شمسیه کلیه را، تمام شد. بعد از او دیگه کسانی هستن، حضرت مولانا هم داره، کوشش میکنیم اگر فرصتی شد بگوییم. چند دقیقه دیگه به وقت دارم آقای؟ چنده؟ 5-6 دقیقه، 7 دقیقه دیگه. خیلی صلواتی بس بفرستیم. زان که صیاد آورد بانگ سفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغگیر. بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیامد دام و ریش. به جای این که به جنس برسه به دام میرسه و به زخم میرسه و به جراحتی که از گرفتار شدن در دام هست. حرف درویشان بدزدد مرد دون، انسانهای شیطان صفت مرشد نماها حرف مراشد را میدزدند. حرفایی که فلان پیر گفته و فلان بزرگ گفته و فلان عارف گفته، اینا رو به حافظه منتقل میکنن و بعد همینا رو به ای و او به خورد ای او میدن تا دیگران جذب خیشتن بسازن. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی، بر آدم سالمی، زان فسون منتها. خوب دقت کنین، اون معیاری که عرض کردم اینجایه، معیارم معیار قرآنیه، آیارم قبلا عرض کردم و قرائت کردم. کار مردان، مرد کیه؟ انسان کامل، مرشد کامل، مرشد منتهی، پیر به انتها رسیده، راهدان، پیر فتین. کار مردان روشنی و گرمی است. اگر باطنت را می تواند به نور الهی روشن کند، اگر می تواند اقلیم جانت را با درخشش‌های فنا ناپذیر روشن بگردانه، اگر میتواند نور آنچه پایدار و جاوید و سرمدی و ابدی هست در جانت مستقر و مستولی بگردانه، ای پیره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. کار مردان همینه، کار خداییه. از ظلمات خودبینی و انانیت و خواهش‌های نفسانی تو را به نور ربانی و الهیت می‌کشاند. از خواسته‌های دمدمی و فناپذیر تو را به خواسته‌های فناناپذیر راهنمایی می‌کند. از ارزش‌های سپنجی و چند روزه تو را به ارزش‌های ابدی سوق می‌دهد. دلگرمی تو را نسبت به دنیا، دلگرمی تو را تبدیل میکنه نسبت به مولا، نه به نسبت به عقباها. به نسبت به عقبا مال افراد درجه دومه. از پیر هرات بگیم، گفت الهی آنچه تو خواهی آن کنی و آنچه تو دانی آن دهی. در جایی برای یکی از مریدای خودش میگه که عزیزا خوب دقت کنید، دنیا را به دوستان او ببخشین، دنیا را به دشمنان او وابگذار. ما چه کار میکنیم؟ از حلال و حرام جمع میکنیم برای کی؟ برای بچه های خود، برای پاره های دل خود. یعنی این بچه ها و پاره های دل را به خدا نمیسپاریم، بلکه به کی میسپاریم؟ به دنیا میسپاریم. توکل خود و فرزندان و پاره های جگر از او میگیریم و با دنیا گره میزنیم. خواجه میفرماید دنیا را به دشمنان او وابگذار و عقبا را به دوستانش که تو را تنها مولا کفایت کنه. در حدیث هست این کلام حضرت خواجه انصار تبدیل شده یک حدیث است. الدنیا حرام علی اهل الاخره. کسایی که اهل آخرت هستند خودشان به دست خودشان زهد می‌ورزند و به طرف دنیا نمی‌روند، گویی که دنیا رو برای خود حرام می‌دانند. ول آخرتو حرام علی اهل دنیا، اونام به دست خود آخرت خود خراب می‌کنند. و کلیهما حرام علی اهل الله، هر دو تا اینها برای اهل الله خودشان چشم میپوشند. نه اگر خدا رو میپرستند واسطه آخرته، نه هم از ترس رفتن به دوزخه، نه هم با واسطه داشتن دنیایه. حالا بگذاریم ما وقتی دستار به دعا بالا میکنیم معمولا همون جایی هست که یک چیزی از جنس دنیا میخواهیم. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. شیر پشمین از برای کت بود، بو مسیلم را لقب ببخشن. شیر پشمین از برای کت کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند. بو مسیلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولو الالباب ماند. السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیا محمد صلوات.
الله.